و اگه ما بیایم علم داد از علم داده کافی استفاده کنیم و بتونیم تمام پایان نامه ها، تمام تحقیقات و هر چی تو این حوزه هست رو یک پاشه کنیم و از الگوریتم های خاصی طراحی کنیم که بشه این داده ها رو استخراج کرد، حتی کار خب عظیمی هست و نیاز به زیرساخت های خیلی حجیم و همینطور خیلی قوی داره این حوزه، ولی این کار میتونه کمک کنه اصلا این موردی که شما فهمیدین که میس نداشته باشین توی پردازش داده ها.
خیلی متشکرم. آی دکتر آتشی در خدمت شما هستم. همینطوره؟
خواهش میکنم. بله درست فهمیدم. من دو سه تا نکته دیگه هم با اجازهتون اضافه میکنم. یک نکته آقای دکتر حقیقی فهمیدن در مورد موازی کاری کاملا درسته، ولی در جای خودش من اشاره میکنم به یک سری از کارهای موازی که میتونه خوب باشه. ما الان بعضی از تحقیقات رو داریم در دانشگاه در رشته های مختلف انجام میشه روی یک نوع داده و حتی با یک نوع الگوریتم انجام میشه. کارها دقیقا مشابه همه. این کار ممکن از لحاظ متدی مشکل داشته باشه به این دلیل که حالا کار نباید کار تکراری بشه، اما خیلی از
سرقت علمی به حساب نمیدارید؟
نه منظور سرقت علمی جدا کنیم، من الان دقیقا عرض میکنم خدمتتون که منظور چه. ببینید از یک دیتای به خصوص یک دانشجوی مدیریت، یک متخصص مدیریت میتونه برداشت خودشو بکنه، یک بله. مهندس صنایع بهینه‌ساز میتونه برداشت خودشو بکنه، یک مدیر اطلاعات میتونه برداشت خودشو بکنه. اگر به این دید ببینیم این قضیه رو، این جنبه میتونه مفید باشه. بله ما مطالعاتی داریم که بعضی از وقتا مثلا من خودم در یکی دو تا سالتون مسئول دیتا ها هستم در حوزه سلامت، دیتا ها رو میان از ما بگیرن، ما اول موضوعاتشون رو میپرسیم که موضوعات چی هست و این کار بررسی کارشناسی میشه که آیا این کار اگر تکراری باشه در این حوزه جدید میتونه نتایج جدیدی داشته باشه یا نه. و ما حتی مقالات هم وقتی میخوایم گزارش کنیم اول این نکته گفته میشه که مطالعه انجام شده ولی برداشت ها متفاوت هست. پس از دیتا های خاص حتی با روش‌های خاص وقتی برداشت‌ها متفاوت بشه کار می‌تونه نوآوری داشته باشه و جنبه جدید داشته باشه. اما ما یک مشکل داریم و اون همینه که الان تعداد دانشجو بالاست، الا ماشاءالله استاد مجبور تعداد دانشجو داشته باشه و اون چیزی که الان مشکل بزرگ بسیاری از دانشگاه‌های ما به خصوص دانشگاه‌های حوزه فنی مهندسی هست کمبود موضوع پایان نامه است.
کمبود
موضوع پژوهش داریم. خیلی از وقت‌ها برعکس چیزی که درست است و استاد باید موضوع به دانشجو بده، استاد به دانشجو میگه بگرد و پیدا کن یه موضوع بخصوص. اینجاست که دانشجو میاد دست به دامن خیلی از پایان‌نامه‌های دیگه میشه و خیلی از کارهایی که گاهی وقتا بتون کار خودشو زودتر تموم کنه با توجه به اینکه تعداد دانشجو در گروه وجود داره. و خیلی از وقتا دست به دامن خیلی از پایان‌نامه‌های دیگه میشه که حالا بتونه برداشت خودشو بکنه، ولی کارها خیلی اتفاقی مشابه و دقیقاً عین هم میشه.
درست.
اینجا دقیقاً جنبه سرقت علمی پیش میاد و موازی بودن کارها و تکراری بودن کارهایی که الان در کشور ما یکی از مشکلات بزرگه.
خب آقای دکتر سوال دیگری دارم، افراد غیر متخصص چطوری وارد این بحث میشن؟ خیلی جالبه مثلا میبینیم که افراد غیر متخصص ورود پیدا میکنن، هیچ دانشی هم تو بحث دادکاوی ندارن
اجازه
و
بدیم.
خیلی قشنگ میان و این کار رو حالت کپی پیست، حالت های دیگه ای، اصلا شده علمی تقلب این کار براشون. بله. نظر شما چیه؟
خواهش میکنم. جدا از اونها یه دسته دیگه هم هستن که من به اونها اشاره خواهم کرد. همونطور که دادکاوی یک علم بین دو تا علم، حالا اگه در حوزه سلامت بخوایم بررسی کنیم، یک حوزه تخصصی سلامت هست و یک حوزه مهندسی. این حوزه مهندسی بعضی وقتا اگر در مطالعات فقط از یک دسته از اینها استفاده بشه، کار میتونه اشتباه در بیاد. یعنی کسی که فقط به دیتای پزشکی رو بگیره و یک کار دادکاویش انجام بده در حالی که هیچ نوع اطلاعات پزشکی نداره و جوابهایی که ممکن از این مطالعه به خصوص در بیاد هیچ ارزش پزشکی نداشته باشه.
آفره.
یعنی حتی با نیمه نصفه نیمه انجام دادن این کار ممکنه کار اشتباه و کپی و حالا خیلی غیر مفید در بیاد، نه تنها اینکه حالا سوء استفاده بشه از دیتا. اما حالا اون دسته‌ای که حالا کپی و کپی پیست میکنن دیگه جای خاص خودشون دارن. اینجا احتیاج به سامانه هایی هست که ما بتونیم در مورد موضوعات و متدها هر زمانی که بخوایم جستجو داشته باشیم و ببینیم موضوعی که الان ما میخوایم کار کنیم جای کار شده یا نه، حالا چه در عنوانش چه در متدش و چه در برداشت خاص اون رشته به خصوصی که باید انجام بشه. نکته دیگه که من میخوام کنارش اشاره کنم اینه که باید سفارش یک مطالعه دادکاوی، حتی یک مطالعه حوزه پزشکی، باید از صنعت یا از سمت پزشک باشه. بله. یعنی پزشک باید سفارش بده که من یه سری اطلاعات در این حوزه میخوام، یا صنعت بیاد بگه نیازهای من اینه، اولویت های من اینه، اینها ارجاع بشه به دانشگاه و با توجه به سفارشی که به دانشگاه میشه این مطالعات انجام بشه. متاسفانه هم تو که عرض کردم ما توی دانشگاه ممکن هیچ اطلاعاتی از اون حوزه به خصوص نداشته باشیم و میایم کارهای موازی انجام میدیم. جالبتر اینجاست که وقتی سفارش انجام میشه ممکن از سمت اون پزشکی یا از سمت اون صنعت به دانشگاه دیگه بشه، همین کار مجددا انجام میشه بدون که ما هیچ اطلاعی داشته باشیم که کار شده.
قبل از اینکه من سوالم بپرسم، خیلی متشکرم، خیلی خوب فرمودید. آقای دکتر حریری شما صحبتی داشتید.
بله، در تکمیل شما جناب دکتر آتش دقیقاً درست فرمودن. بحث همین سرقت علمی که شما فرمودید، یکی از مواردی ما سامانه جامعی نداریم که پژوهشامون رو بررسی کنه و بیاد میزان تشابهات و تفاوت‌های بین این تجربه‌ها رو مشخص کنه. ببینید الان شما مثلا یه مقاله آیسا یا مقاله حالا بین‌المللی وقتی چاپ می‌کنید، قشنگ به شما یه سرقت علمی کردن قشنگ مشخص می‌کنن که بعضی‌ها حالا بعضی‌ها مشخص فلان استاد مثلا توی ایران یا هر جای دنیا این مقاله رو
سامسون وجود داره مشخص
بله. دیگه کاملا مشخصه، ولی توی ایران ما نداریم. من مقاله مروری که نمون 99 تا همشون کپی پیس هم دیگه.
بله،
چون ما سامانه جامعه‌ای نداریم که این پژوهش‌ها در داخل ثبت بشه.
این ناخواسته این سرقت داره انجام میشه. نظر شما اینه؟
تو 90 درصد مواقع بله، حالا ما حالا هستن این دو
قصدی درش نیست. ولی این وسط ممکنه افراد غیر علمی هم چیکار کنن؟ سود ببرن از این قضیه.
دقیقاً هستن، یه موردی هست که
بفرمایید دکتر.
البته این نکته دیگه هم میگم که هر استادی مسئول اینه که پایان‌نامه دانشجوی خودش رو مطالعه بکنه. متأسفانه خیلی از وقتا اساتید وقت کافی ندارن و بعضی وقتا سهل‌انگاری میکنن در اینکه پایان‌نامه دانشجوی خودشون مطالعه کنن. و ممکنه دانشجوهام به اندازه کافی اطلاع نداشته باشن که این کار سرقت علمیه. یعنی خیلی از وقتا دانشجو کار رو در حالی انجام میده که یه چیز به استادش تحویل بده، نمیدونه این کار خلافه و ممکنه تبعاتی داشته باشه در صحنه بین‌المللی، و استادم یه نگاه به پایان‌نامه دانشجو خودش یا یک نگاه به مقاله دانشجو خودش نمیندازه. این کار متأسفانه خیلی باب شده این روزا و خیلی رایج هست و هر استادی باید بدونه که مسئول پایان‌نامه‌ای هست که به عنوان سند علمی منتشر میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروجی. با توجه به اینکه خب شما تجربه خوبی تو بحث سلامت الکترونیک دارید، به نظرم میرسه که یه مقدار تو بحث اینکه حالا اومد پژوهش انجام شد، میخواد مقاله بشه، بره به سمتی که حالا مقاله های نوع 1 و 2 اینا بشه انجام صورت بگیره، خیلی از مواقع دیده میشه که خیلی از افراد میان این کار رو انجام میدن، در صورتی که اگر بخوایم راه طبیعی سیر طبیعی خودش رو انجام بدیم، اون دیتا بره و تبدیل بشه حالا به اون مقاله و این حرفا، ما خیلی از مواقع میبینیم که این قضیه صورت نمیگیره، نمیشود. یعنی ما اگه بخوایم خودمون این کار رو بکنیم شاید یک سال طول بکشه بتونیم یک پایان‌نامه رو مقاله کنیم. ولی چطور میشه که یک فردی میاد میگه آقا من مثلا بر فرض مثال 400 یورو میگیرم، مثلا $500 میگیرم، مقاله این قضیه رو 3 هفته‌ای مقاله برای شما اکسپتش رو برای شما میگیرم، پذیرش رو برای شما میگیرم، چه اتفاقی میفته این وسط؟ ما نمیتونیم، اونا میتونن. میانبره، راه میانبره وجود
داره. درسته که خب در حوزه اوله که در حقیقت بحث ماینینگ در داده های پزشکی و ژنتیک یه حوزه بین رشته ایه. خب یک نفر هم قرار نیست تمام علوم دنیا رو بلد باشه. خب ما یکی از مسائل اساسی در نظام آموزشیمون این هستش که و بخصوص حیط علمی که شما ببینید وقتی که در خارج از کشور یک مقاله 10 نفر نویسنده داره امتیاز بیشتریه، ولی در ایران اون نویسنده اول یا نویسنده مسئول صرفا مسئله است. بس خودش یعنی نویسنده زیاد امتیاز نیست. شما در مجله نیچر گاهی مواقع شما ببینید که شاید در برخی از موارد مثلا 60 نویسنده وجود داره. خب بس اول اینه که با یک نظام غلطی رو داریم در نظام علمی کشورمون که تعداد نویسنده زیاد خودش یک امتیاز محسوب نمیشه، همیشه بدتر، یعنی کار جمعی رو هم به طور خاص مانع هستیم. خب وقتی که این اتفاق بیفته به طب یک نفری که کار پزشکی انجام میده مسلماً هم نباید لزوماً کار آمار و احتمالات کار ماینینگ و کار مهندسی رو هم بلد باشه.
درست.
خب می باید از کسی کمک بگیره که بخشی از این کار رو بتونه اون انجام بده. خب وقتی که اون طرف هم اسمش رو مقاله نمیاد شاید به طبیعی که کمک رو نمیکنه. خب اینجا لزومن اینه که این بتونه از مراکزی کمک بگیره که این کار رو براش تسهیل بکنه. دانشش هم خودش نداره. کار پزشکیش رو بلد بوده، انجام داده، کار ژنتیکیش رو بلد بوده، حالا مراکزی باید وجود داشته باشه این کارو بکنه. خب ما مراکز مشخصی رو نداریم.
نداریم.
مثل همین مراکز شتابدهی که براتون گفتم میتونه کمک بکنه، استارتاپ هایی تو این حوزه کمک بکنه. اما خب وقتی مراکزی رو نداریم به تبع میشه مراکزی که در سطح خیابان انقلاب وجود داره.
بله، متاسفم.
خب طرف مجبوره بره اونجا چون ابزارش رو خب بلد نیستش، پزشک مثلا چه میدونم رشته ژنتیکی رشته بیولوژیست چه انتظاری دارید که بیاد ابزار لزوما ماینینگ و احتمالات رو به صورت 100% بلد باشه. خب این که مثلا انتظار غلطیه، یه کار بین رشته در اتفاق میفته. خب واسه یکی از مسائل اینه که مجموعه ممکنه در این ماجرا مثلا طرف 500,000 تومان 2 میلیون بگیره و این ابزار محاسباتی و تحلیلی که بلده رو برای این کار اضافه بکنه. اما اکسپتنس در مجلات نگاه که بکنی ببینید، حالا من اینو خیلی موافقم هستم، چون به خاطر اینکه کسی که میگه من 400 دلار اکسپتنس میگیرم، در چه مجلاتی با چه رنکینگی این کار رو انجام بله. میده؟
نه خب اون کار دانشجو را میندازه
بله. ولی خب رنکینگش مهمه دیگه.
بله.
نکته این هستش که به هر حال ویراستاری مقاله هم یه کار علمیه. یعنی حداقل شما چه تعدادی از افراد هستن که ویراستار علمیه مثلا انگلیسی زبان بسیار ایده‌آل رو در کشور داشته باشن. معمولا اینها خیلیشون دست ویراست خود هر کی مقاله رو نیست دست یک دو نفر ویراستار علمی زبان مسلط میده.
درست.
معمولا هم اینها به قول معروف نیتیون. به طرف ادبیات کامل رو میشناسه، میدونه مقاله رو چک میکنه، کار علمی رو بلده. این هم یه چیز مرسومیه. این به هر حال یک ویراستاری مقاله رو در انتها باید یه چکش بکنه ببینه این هم هست یا نه، این هم ممکنه موارد بگیره این هم میشه در یک قالب علمی اتفاق بیفته. یعنی داره این سرویس هایی رو که میتونه خیلی راحت به صورت علمی مراجع معتمد و مرجع این کارو بده، یعنی میگه طرف کار محاسباتی بخشش رو داری بیار بده، من کار محاسباتی رو انجام میدم، ویراستار علمی داری بیار من کار ویراستار علمی رو انجام میدم. برخی از موارد هم داره
اتفاق دکتر میانه کلامتون دیده شده این قضیه. ببینید اصلا من خودم برای خودم پیش اومده راحت بگم بهتون. ببینید مثلا بر فرض مثلا تو یک مجله ای توی حالا بحث اسم نمیبرم مجله را اصلا به هیچ عنوان، یه مجله ای که یکی از داورانشون ایرانی بوده، حتی ما فرستادیم اکسپت نشده برگشته و خب از یه سیستم دیگه استفاده کردیم که البته بگم خدمتتون اون سیستمی بوده که به نظر من سیستم خوب علمی هم بوده، خب چیز داره، لوگو داره، همه چی داره، مشخصه، شماره ثبت داره و به نظر میرسه که اونا خیلی سریعا این کار رو انجام دادن. فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ این چیزی که برای خود من اتفاق افتاده حداقل دارم براتون میگم، چه اتفاقی افتاده که منی که پژوهشگر بودم اومدم این کارو کردم، راه درستش هم رفتم رسیدم، حتی میدونم داورهاش هم کیه اونجا، این قضیه رو خط زدن روی بحث کاری من، اشکال هم گرفتن، ایراد هم گرفتن، برطرف کردن، باز فرستادن، باز خط خورده، ریجکت شده. خب چه اتفاقی افتاده این وسط که اونا میتونن که غیر علمی هم بعضیان دیده میشه تو بعضی جا، شرکت هایی هستن که حتی اسمش دانش بنیان هست تو کارش چیز دیگریه ولی کار مقاله داره انجام میده. متاسفانه من میخوام بدونم که اتفاق خاص چیه. اجازه میفرمایید دکتر حریری صحبت کنم؟ آیا تو حریری شما صحبت داشتید
راجع به موضوع؟ اولا من یه موضوع اشاره کنم، یکی از مشکلاتی که تو این حوزه ما داریم برمیگرده به خود دانشگاه و اساتید ما. متاسفانه همه ما دوره دانشجویی درس آمار احتمالات داشتیم بلاصفه، به همین آمار توصیفی گفتن یا آمار استنباطی گفتن استنباط. ولی آیا واقعا کاربرد شما گفتن؟
نه
اصلا نگفتن چجوری شما این مقاله بزن جامعه آماری داری و اینو بتونی استفاده کنی. اصلا هیچ وقت هیچ استادی ما نگفت دوره لیسانس الان شما لیسانس ما هست که شما ازت اصلا نبود. ما یادم چقدر آمار احتمالات چقدر ترازو شد میخوندیم ولی واقعا هیچ وقت کاربرد اینا رو حتی تا آخر فوق لیسانس رو یاد نگرفتیم.
بله
یکی موضوع اینه، بس یکی کاربردی نبودن چیزهایی که ما یاد داده شد و استفاده. بعد همینطور یه مشکل دیگه هم بود، به ما کلی فرمول یاد میدادن ولی شما یادتون از کامپیوتر چی بتونی راحت نرمافزار آماری ام اس سی یا انترسیس یا نرمافزار آمار اس پی اس همه این نرمافزار هستش، همون کارو به راحت داره انجام میده. به ما علم و هنر اینو یادن که از اول از این نرمافزار استفاده کنیم. بعد بحث استنباط گرفتن و تفسیر اون آنالیزی که در نرم افزار به ما میده، حالا مثلا نرم افزار یه تی تیبل به ما داد، حالا اینش کارش کنیم، اینها رو ما یاد ندادن ولی فرمولا دلتون بخواد به ما یاد میدادن، میگفتن با اوپن بوک بیاین سر کلاس الی آخر. پس یکی از مشکل به نظر من مشکل اساتیدمون و خودمون بود که اینها اون موقع یاد نگرفتیم. وقتی حالا تو پله بالاتر تو مقالهمون که میایم اتوماتیکوار گیر میکنیم. مشکل بعدی هم مشکلی که شما فرمودید بحث همین اون مؤسسات، ببین اون مؤسسات چه دان از کی استفاده میکنه. من به کرات خود من مراجعه کردم جهت کار تو این مؤسسات. خب همه این کسایی که دارن تو این مؤسسات به این کار میکنن بالاخره دستی تو آتیش دارن، مقاله می نویسن، اونها میگردن به نظر من و اون مشکل رو برطرف میکنن. بعضی وقتا شما حتی ایرادها خود منم پیش اومده برام، بعضی وقتا ایرادهای گرفتشون ایراد نگارشی بوده، خب برگردونم میگفتم مثلا این سطر رو درست کن، یا مثلا من چند وقت پیش یه مقاله اسکی چاپ کردم، اون مقاله به من گفتن چرا مثلا شکلشو نذاشتی، خب من گفتم اونها رو دستگاه من اسپکتروفوتومترشو خوندم ولی خب شکلی ندارم، خب پذیرفتن. بعضی وقتا مشکله، ولی بعضی وقتا مشکل همین سر آنالیز هاست. آنالیز هایی که ما انجام میدیم دست یه دانشجوی دوستمون یا کسی دیگه، این نمیتونه به درستی آنالیز کنه و بعد نتیجه که میگیره نتیجه واقعی نیست، ولی ما اون مؤسسه بالاخره اون کسی که داره این کارو انجام میده، بخیر کسی که این کارو داره انجام میده، شاید میتونه اون مشکل حل کنه بدون اینکه اون مرحله ما طی کردیم و طی کنه. به نظر من یکیش میتونه این باشه.
خیلی متشکرم آیه دکتر، شما ادامه صحبتاتون میخواین انجام بدید؟
خواهش میکنم. من فقط نکته که اشاره کنم، ببینید بحث در حقیقت این حوزه خب یکیش برمیگرده به این که شاید در حقیقت بحث مقالاتی که داره اتفاق میفته، اون مراجعی که در حقیقت این رو انتصاب میکنن شاید مرجع بودن شناخته شدن افراد خب تأثیر زیادتری رو اون چاپ مقاله داره، ولی خب بحث اصلی اینه که چرا باید مقاله اینقدر مورد توجه قرار بگیره؟ یعنی آیا اصلا بودن مقاله ISI به عنوان یک بخش اصلی برای به قول معروف پیشرفت یا ارتقا گرفتن اصلا یک بخش حیاتی هست؟
بر اساس تعداد مقاله ISI میتونه باشه.
نکته همینه که چقدرش به صنعت، چقدرش به تولید کمک میکنه. یعنی اصلا ما کل بحثش اصلا مورد سوال هستش که الان تو مملکت هم شاید در چند سال اخیر خیلی بیشتر مورد صحبت قرار داده شده. آیا مثلا تعداد مقالات بیشتر ISI کمک میکنه به پیشرفت علمی کشور، کمک میکنه به پیشرفت و تولید کشور؟ خب این هستش که خب خیلی از این مسائل رو منتفی میکنه. یعنی ما اگر در حقیقت نگاه بکنیم به این قضیه که شما بیاین ارتقاء اعضای هیئت علمی، ارتقاء در حقیقت اعضای در حقیقت دانشگاهی رو مبتنی بر عملکرد در صنعت نگاه بکنیم، متفاوته. چند تا از در حقیقت پایان نامه های کشور یا مقالات بوده که به طور مستقیم در صنعت و در تولید نقش اساسی داشتن.
بله.
خیلی از این پایان نامه رو شما ببینید که در حقیقت داره خاک میخورن و یا آخرش اینه که منجر شدن به یک بحث ارتقا یا یک بحث در حقیقت مقطع دیگه که خب کمکی هم به تولید و به صنعت هم نکردن. خب مشکل اساسی اینه که تمام بحث دانشگاهی ما داره حول در حقیقت مقالات با محوریت ISI میچرخه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر آتشی، من همین سوال رو می‌خواستم ادامه بدم با شما. ببینید ما اصلا از هسته داده کاوی شروع کردیم تا رسیدیم به بحث مقاله و تولید علم. اصلا هدف داده کاوی همینه دیگه، در نهایت تولید علم داشته باشیم در کشور، خروج کنیم، استخراج کنیم دانش رو. به نظر شما هم همینه؟ آیا ما میتونیم یه خطکش اندازه‌گیری داشته باشیم به اسم تعداد مقالات ISI و بگیم که آقا شما ارتقا پیدا کن، نه شما پایین تر بمون؟
خواهش میکنم. سوال اساسی تر اینجا این هست که آیا اصلا تولید علم مساوی با تولید مقاله است؟
خب همین.
خیلی متاسفم. و سوال آیا اصلا این مقالات به درد صنعت و به درد حوزه پزشکی ما میخورند یا نه؟ نکته جالب اینجاست که ما خیلی وقتا میخوایم گشته های مختلف رو در یک معیار به خصوص بگنجونیم. شاید لازم باشه برای یک پزشک یک معیار خاص باشه، برای یک محقق توی حوزه صنعت یک معیار خاص دیگه در نظر گرفته بشه و و و و. این نکته خیلی مهمه. به قول شما یک خطش در نظر گرفتن برای تمام متخصصین که تو حوزه‌های مختلف کار میکنن متفاوته. الان رشته خود من رشته انفورماتیک پزشکی هست. بله. من توی دانشگاهی هستم که توی وزارت بهداشت تقریبا تمام معیارها با معیار پزشکان سنجیده میشه. خیلی از پرپوزالایی که ما می‌نویسیم اصلا مطابقت و تطابق نداره با پرپوزالی که یک پزشک باید بنویسه. مثلا توی خیلی از موردهایی که همون دیتا ماینینگ من دارم کار میکنم، از من تعداد نمونه میخوان و خیلی از خطا و سطحی که از من سوالات که از من پرسیده شده در مورد حجم نمونه من هست. من همه اینا رو باید با توجه داده کاوی می‌نویسم که مورد ندارد، مورد ندارد، مورد ندارد و خیلی از آزمایش‌های بالینی که ما باید در موردش جواب بدیم. بنابراین برمی‌گردم به قبل، جدا از اینکه یک ملاک‌بندی درست نیست، اضافه میکنم که هر تخصصی و هر فیلد علمی باید با توجه به معیارهای خودش سنجیده بشه در دو جهت. اول اون تعداد به نظر من مهم هست، اما اینکه چقدر به درد بخور هم بوده مهمه. من اشاره میکنم به شاخص H ایندکس، چون یه مدت خیلی مهم بود که چقدر طرف مقاله داشته باشه بالاتر بره. این هم اشاره شد که مقاله چقدر در تولید علم موثره، یعنی چقدر بهش ارجاع میشه، و از این یه شاخصی ساخته شد به اسم H ایندکس. حالا مشکلات خاص خودش هم داره، ولی ما باید به مفید بودن کار هم توجه کنیم.
خیلی متشکرم، در خصوص از همه همکاران و به هر حال اساتید محترم که حضور داشتم تشکر میکنم. با توجه به اینکه امروز در خصوص داده کاوی در حوزه پژوهش صحبت کردیم، در حوزه عدم سوگیری صحبت شد و بحث دیتاها، قالب دیتاها، استخراج دیتاها صحبت شد و بحث رعایت اخلاق پزشکی در این قضیه صحبت شد و در نهایت جلوگیری از سودجویی و بعضن دیده شده که خب بعضن مشکلاتی مثل خرید و فروش مقالات و خدای نکرده کپی اونها صورت نگیره، حالا یا خواسته یا ناخواسته، و در نهایت به این رسیدیم که آقای دکتر آتشی فرمودن که باید معیارهای ما مشخص باشه و صلاحیت علمی هر علمی برای تولید همون علم و کاربردی تر بودن با معیارهای خود اون علم مشخص بشه. در غیر این صورت به نظر میرسه که خب اون داده کاوی در نهایت نتیجه خوبی رو نخواهد داشت. خیلی متشکرم که برنامه ما رو شنیدید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دل من دوباره باز هوایی حسیره یه دل بر خدایی، یه آقا که روز و شب کارش فقط آقاییه، کار من از کرمش گداییه، به حریم اون میگن توی بهش صفاییه، این که من اسیرشم لطف خداست، روز و شب فقیرشم لطف خداست، سر میذارم زیر پاش حقیرشم لطف خداست، همیشه گدای تو مسیرشم لطف خداست، این که من اسیرشم حبیبه و به درد دل طبیبه و به هر غریب خسته دل مجیبه و مثل آقاش نجیبه و به عاشقاش به نوکراش قریبه و شفای سینه های غم نصیبه و آخر با وفاییه، یه آقا که سید و امیره و خبیره و نافذت المسیره و دستی نداره ولی دست میگیره و دلم به دام چشم او اسیره و دامنشو میگیره و روزی هزار دفعه براش میمیره و دلیر مثل شیره و روشنی مسیره و معنی یا مجیره و امید هر اسیره و کارش گره گشایی به هر شکست یاره و نگاره و دلبر گل ازاره و غمگساره و ساقی تک سواره فرقی با علی به جز امامت علی نداره و ولایتش محبتش کرامتش جود و عطا سخاوتش تو دلا بذر امید میکاره و مایه افتخاره و باعث اعتباره و ترسی از کسی تو معرکه نداره و جلوه مرتضاییه اینی که دم میزنم ازش یه عمری همه جا روز و شبا تو هیئتا هر جا میرم تو مکه و توی منا تو عرفات مروه و سعی و صفا نجف میرم خدمت شاه لافتا یا همون وقت که میرم کرب و بلا یا شبایی که میرم زیارت امام رضا همه جا یاد جمالش باهامه چرا که اون آقامه آقای دل ربامه ماه دل شبامه پناه خستگی هامه ذکر اون دوای جمله دردامه برطرف کننده تموم حزن و غمامه همدم امروزم و ناجی صبح فردامه قیامت با اسم او قوقاییه آره اینی که دارم ازش میگم سرورمه عزیزه و محترمه خدای فضل و کرمه ضیاء چشم ترمه سایه روی سرمه حسین میگه لشگرمه آرزوی مادرمه ترانه دخترمه علت تبسم خواهرمه هم نفس اکبرمه آره روزه های این آقا به والله به تموم روزه های کربلا مقدمه اگه دستاش قلمه ولی با صاحب هر چی پرچمه تیغ ابروهاش خمه هرچی من ازش بگم بازم کمه یه حرم داره میون القمه آره این آقا که من دیوونشم صاحبه یه گنبده تلاییه
حرمین آمده اید میلاد گل و ماه و خورشید این عید سه روزه ای که دارد در سینه خود هزارها اید بین الحرمین آمده اید میلاد گل و ماه و خورشید این عید سه روزه ای که دارد در سینه خود هزارها اید خورشید حسین عاشقان است آن جان جهان که جان جان است آن جان که به شوق او هزاران خورشید و ستاره پرکشان است ماه است ابوالفضل خورشید حسین است میلاد دو نور بین الحرمین است ماه است ابوالفضل آن جان برادر آن تشنه ترین یار آن ساقی کوثر ساقی کوسن که جهان تشنه رویش، دریانم شب نیست که افتاده به کویش، اون سر به علم دار و حسید و سالا با آمدنش اید شد و لحظه